أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر فمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبأثر وجه تقدیم امارات بر استصحاب بود. مرحوم آخوند وجه تقدیم امارات بر استصحاب رو ورود دانسته بودن. مرحوم آقای حاشیخ هم وجه تقدیم امارات بر اصول من جمله استفهام رو اماره میدونه، ولی با یه بیان دیگه ای که تو جلسات قبل اشاره شد. حالا به کلامی که ایشون به فرمایش ایشون در مورد کلام هم آخوند پردازیم. ایشون کلام مرحوم آخوند رو ذکر میکنن و البته ملخص که مؤصل بیان مرحوم آخوند این هست که اینجا دو بیان تو کلام مرحوم آخوند هست که این دو بیان رو تکیه میکنن و میارن. البته این نکته رو اینجا عرض بکنم، مرحوم آخوند یه بیانی در حاشیه رسائل دارن، یه بیانی در حاشیه در کفایه دارن، یه عبارتی در حاشیه رسائل دارن که این عبارت رو تو کفایه تکرار نکردن و شاید بهتر باشه که این عبارت تکرار نشه، چون مهم خلاف مقصود هست. عبارتی که در رسائل حاشیه رسائل آوردن این هست که در موارد وجود اماره نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به دلیل است. این بیان رو خب این بیان رو مرحوم آقای حاشیخ اشکال کردن، اشکالی که شبیه همون هم در کلام آقای خویی هم نقل کردیم از ایشون، که ما در واقع مراد از نقض یقین به شک این نیست که شک سبب نقض یقین باشه، بلکه نقض یقین در حال شکه. بالاخره اماره یقین که نمیاره، پس بنابراین در حال شک هستیم. شما در حال شک دارید نقض یقین میکنید. مجرد این که به وسیله دلیل شما دارید نقض یقین به شک میکنید، نقض یقین به شک رو از نقض یقین به شک بودن خارج نمیکنه. یه تعبیری هست که تو حاشیه رسائل هست، ولی از مجموع فرمایشیشون استفاده میشه که مرادشون چیز دیگری، یه قد عبارت رو مهمه، عبارت دیگری هست. ایشون در ضمن این قلت و قلت هایی که مطرح می کنند، خب یه این قلت مطرح می کنند که غایت دلیل استصحاب یقین به خلاف هست و با اماره که یقین به خلاف حاصل نمیشه. پس بنابراین چطور شما می خواهید ادله استصحاب رو با وجود اماره کنار بگذارید؟ هنوز غایتش حاصل نشده. ایشون میگه نه، با آمدن اماره یقین به خلاف میاد، ولی یقین به عنوان اولی نمیاد، ولی یقین به عنوان ثانوی تاری میاد. این تعبیری هست که ایشون کرده. حالا به عنوان تاری ثانوی میاد. این عنوان تاری ثانوی چیه؟ ایشون میگه که مثل کونهی قام علی وجوبهی او حرمتهی خبر العدل او قامت البینه علی ملکیتهی او نجاستهی بالملاقات الا غیر ذالک من العناوین المنتظره. خب اینجا مرحوم آقای هاشم رو این تیکه اشکال رو مطرح میکنن و اون اینه که این بیان دو تا اشکال در واقع مطرح میکنن. یک اشکال این که این بیان شما عنوان تاری هم درست کنیم، این عنوان تاری رو در اماره در احکام میتوانیم بگیم، ولی در اماره در موضوعات که بیانه اونها هست رو شما نمیتونید بگید. و چرا؟ چون موضوع بهش تعبد نمیشه. حکم رو خب ممکنه بگید بهش اشاره تعبد میکنه. حالا اینو میخونم ثانیها. حالا اشکالاتی که مرحوم آقای شیخ میکنه سه تا اشکاله. اشکال اول به همون تعبیر نقض یقین، این که اینجا نقض یقین به شک ولو به سبب دلیل باشه، که عرض کردم اون عبارت مهم خلاف مقصود مرحوم آخون بوده. ولی مرحوم آخون میخواد بگه اینجا نقض یقین به یقینه و نقض یقین به شک فرق نمیکنه. مجموع فرمایش ایشون و تعبیری که در کفایه هم هست که اصلا نقض یقین به دلیل رو حذف کردن که دیگه این ایهام خلاف مقصود نکنه. بعد دو تا اشکال دیگه میکنن که این دو تا اشکال دیگه روی تعبیر مشترک بین تعلیق و کفایه وارد هست. و اونها آقا شیخ میگن ثانی ها ان جعل الیقین الذی هو قایتون للاستفهام عبارتن عن الیقین بالحکم به وجه من الوجوه حتی یکون العلم بالحکم به عنوان انه قام علیه خبر العدل مفتاقا له حقیقتن لا ینفع فی البینت القائمه علی الموضوع الخارجی علی خلاف الاستفهام فی ذلک الموضوع ضرورت ان البینه لا توجب العلم به معداها به وجه لان الموضوع غیر قابل للجعل. و به عبارت اخرى لو قام الدلیل على حرمت شرب التتون فی قبال استفهام اباحته مثلا یمکن ان یقال ان شرب التتون حرام یقینا و عنوان انهو قام علی حرمته یا دلیل المعتبر، اما اذا قامت البین علی موت زیدن فی قبال استصحاب حیاته فلا یمکنن یقال انهو میتون یقینن به عنوان قیام البین علی موته فحیات زیدن فی المثال مما علم سابقا ولم یعلم عدمه لاحقا به وجه من الوجود فالعمل على طبق البینه نقض لحیاته سابقا به غیر الیقین بالخلاف. این عبارتی هست که مرحوم شیخ اینجا تعبیر کرده. اینجا یه نکته ابتداعا عرض بکنم در توضیح کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند این که میگن که اماره یقین به اون موضوع اولی میآورد ولو به عنوان ثانوی به عنوان تاری، این یقین نه این که خود اماره به ما یقین بیاره، اماره به مدد دلیل اعتبارش یقین میاره. و بیینه هم نه بیینه به ما هو هیه یقین بیاره، بلکه بیینه به مدد دلیل اعتبارش این مطلب رو میاره و اون دلیل این رو داشته باشید. این رو تو کفایه توی تعلیق بعد از عبارتی که اینجا هست تصریح میکنه، یعنی که ما میگیم که اماره یقین به واقع می آورد به عنوان تاری ثانوی به مدد دلیل اعتباره،
یقین به معدای اماره.
حالا صبر کنید، ایشون اشکال میکنه لا یقال قضیت قورهی فی بعض اخبار الواب ولیکنه تنقضه به یقین آخر. یه نکته تو پرانتز عرض بکنم، آقایون خیلی وقتا میگن لا تنقضه الیقینه به شک ولیکن تنقضه به یقین آخر، عبارت روایت این نیست، به صیغه مخاطب نیست، به صیغه غایبه. لا ینقضه الیقینه به شک ولیکنه ینقضه به یقین آخر هست. اون بنده خدایی که مورد سوال شما هست، اون بنده خدا مخاطب نیست. این خیلی وقتا دیگه همجوری به لحن مخاطب به کار بردن، این تعبیر مسامعی حالا خیلی مهم. لا یقال قضیت قولی فی بعض اخبار الباب لکنه تنقضه به یقین آخر هو النهی عن النقض به غیر الیقین و دلیل المعتبر غیر و موجب للیقین مطلقا فکیف یقدم کذالک لانا نقول لا محالته یکون الدلیل موجبا للیقین قایت الام لا بالعناوین الاولیه للاشیاء بل بعناوین التاریه الثانویه مثل کونه قام على وجوبه او حرمته خبر العدل او قامت البینه على ملکیته او نجاسته بالملاقات الى غیر ذالکه من العناوین المنتبعه. تا اینجای کلمه منتظر تو دورر آمده، ولی ادامه منتظر این هست من سائر الامالات و به ادلت اعتبارها علم احکام هذه العناوین بلا کلام و به ادلت اعتبارها علم احکام هذه العناوین بلا کلام فلا یکون نقض الیقین الا بالیقین بالخلاف ولا منافات بین الشک فیه من وجه والقطع من وجه آخر. خب این عبارتی است که مرحوم آخوند داره. مرحوم شیخ هم به این عبارت توجه داره، نه اینکه به این عبارت توجه نداشته باشه، ولی حرف ایشون این هست که در اماره‌ای که بر حکم واقع شده لازمه دلیل اعتبار این است که اون حکم الان جنه موجوده، اماره‌ای هم که بر موضوع جاری هست اون هم معناش اینه که حکم این موضوع الان باقیه. کم کم برمومه آخوندم اینجا تفریح کرد و به ادلت اعتبارها علم احکام هذه العناوین، علم احکام هذه العناوین. بنابراین موضوع اینجا مجهول قرار نگرفته، حکمش جه یعنی ادله احکام ناظر به جعل موضوع نیست، ناظر به جعل احکام هست. بنابراین عرض کنم خدمت شما، شما چجوری میخوایید عرض کنم فرق بین احکامی که بگه امارهی که در موضوعات هست و امارهی که در احکام هست؟ امارهی بر احکام جعلن لتلک الاحکام هست، ولی اماره در موضوعات هم جعل لتلک الاحکام هست، ولی جعل موضوع نیست که مشکل شما رو حل بکنه. این کلام مرحوم شیخ. ولی من خیلی این تفاوت رو نمیفهمم که چطور در احکام جعل نفس خود اون حکم هست گرنه، و در موضوعات جعل احکام اون موضوع هست. توجه بفرمایید، شارع مقدس میگه که عرض کنم خدمت شما، در امارهی که قائم شده که نماز جمعه واجبه، شارع مقدس با دلیل اعتبار اماره گفته بگو که این اماره معتبره. این اماره معتبره مفادش چیه؟ اگر شما میگید این اماره معتبره یعنی بگو که معدای اماره واقعه، مراد اینه، این دلیل اعتبار اماره این هست، میخواد بگه این معدا کنده واقعه. اگه اینو بگید ولو بازگشت نهاییش این هست که میخواد حکم مماثل جعل کنه، ولی لسانش لسان جعل المعداست. این موقع اینجور میگه لسان لسان جعل المعداست، در نتیجه کنه شارع مقدس میگه شما اینجا همون یقینه به وجوب نماز جمعه رو که در موارد علم یقینی دارید، در موارد اماره بر وجوب نماز جمعه هم دارید. این موقع اینجوریه. اگر اینو بگی به این شکل میخواید بخواید مطرح کنید، تو بیان هم همینو میشه گفت، این که با بیان ما علم به حکم پیدا میکنیم، علم به حکم از ورای علم به جعل الموضوعه، نه اینکه مستقیما علم به حکم پیدا میکنیم. اگر شما میخواهید بگید در بیانه علم هست به اینه که این حکم رو که برای این موضوع هست بار کن، در اماره بر احکام هم میگیم اون حکم رو بار کن، یعنی معادلش مشابهش رو بار کن نه خودشو. یعنی اگر جوهر قضیه رو بگید جعل المماثله، نه جعل خود همون کن نبخواد بگه. اگر نبخواید بگید در جهت میخواد کن نه همون واقع رو اینجا توسعه بده، واقع رو میخواد توسعه بده، واقع اون حکم رو توسعه بده، خب اینجا چرا مانعی داره که ما در باب بیانه هم همین رو بگیم، بگیم این میخواد این جعل الموضوع کنه، همچنان که در بیانه بر حکم جعل حکم. البته این مطلب رو توجه بفرمایید، هر دوی اینها یک اشکال واقعی دارن، اون اینه که با این جعل اون واقعی که تغییر نمیکنه، چون به هر حال حالا یه تعبیری که بگم، اگر کشف خلاف بشه کشف نمیشه که واقعا اون واقع توسعه یافته بوده. به تعبیر دیگه، تعبیر آقایون دارن در بحث حکومت، میگن حکومت گاهی قد واقعیت گاهی قد ظاهریت، و حکومت امارات برای استثاب رو میگن حکومت ظاهریت. اینجا هم اگر ما میخواییم بگیم که با آمدن اماره در واقع ما علم به حکم پیدا میکنیم، علم وجدانیه، اینجور نیست که یک نوع نظارت واقعیه به اون حکم داشته باشه به طوری که اون حکم تغییر پیدا بکنه، بخواد اون حکم تغییر پیدا کنه، که این از تصفیب سر در میاره و مشکلات خاص خودش رو داره. فرض اینه که ما قائل به تخطئه هستیم، به تصفیب قائل نیستیم. یک نوع نظارت ظاهری است. اگر نظارت ظاهریه باشه معناش اینه که لسانش لسان جعل الواقع، لسانش لسان جعل الواقع، این لسان جعل الواقع اگر ما قرار دادیم هم در اماره‌ای که قائم بر حکم است این لسان رو میتوانیم تصویر کنیم، هم در بیانیه قائم بر موضوع میتوانیم این لسان رو تعبیر بکنیم. و چه فرقی داره بین اینا؟ البته یه مشکل اثباتی اینجا اصل اون مدعای مرحوم آخوند داره، ظاهر علم این هست که علم به واقع باشد. اینا مرحوم آخوند اینجور در واقع علمهایی به واقع، منهای اون تقریبی که ما از مرحوم شیخ نقل میکردیم که اصلا علم در اینجا به معنای عام از علم وجدانی و طریق هست، اونو بذارید کنار، منهای اون از اون بیان بذارید کنار و اون تقریبات، منهای اون اگر ما همینجوری باشیم علم وجدانی به واقع در موضوع دلیل اخذ شده، نه علم اعمد علم وجدانی و علم تعبدی. به چه دلیل شما این علم رو میگید اعمد علم وجدانی و علم نیاز به دلیل داره. حالا عرض کردم اون بیانی بود که ما میگفتیم علمی که اینجا اخذ شده خصوص علم وجدانی نیست، اعمد علم وجدانی و علم علم به معنای تاریخ هست. خب اون نیاز به دلیل هست. در مورد کلام مرحوم آخوند این نکته مورد سوال هست که چرا شما علم رو به معنای اعم از علم وجدانی و علم تعبدی میگیرید؟ به هر حال عرض کردم علمی که در باب اماره، حالا چه امارهی بر موضوعات چه امارهی بر احکام باشه، علم وجدانی نیست، یک نوع علم تعبدیه، علم جهلیه.
شما
تاکید
می‌کردید
اموری که تعبدی
بین
اخوندو که
این منظور علم وجدانی،
ولی
مثلا به
حکم
واقعی
سامنه. نه نه، حالا این رو عرض میکنم، این بیان ایشون به این شکل ظاهرا، حالا حالا اینو یه نکته هست بعدن عرض میکنم، ظاهر تعبیر مرحوم آخوند اینجا این هست که ایشون میخواد بگه یقین، عرض کنم بینید داشته باشید بعد عرض میکنم، خب عرض کنم این تعبیری که مرحوم آخوند اینجا دارن و اشکالی که مرحوم آقای شیخ مطرح میکنن، یک اشکال سوم این را داره، من بحث پیش بره بعضی نکات را عرض میکنم. اشکال دیگری که مرحوم آخوند مطرح میکنه، مرحوم آقای شیخ مطرح میکنن که اصل اشکال این هست، اون اشکال این هست، میگن این که شما میگید ما علم به واقع پیدا میکنیم ولیکن لا بالعنوان الاولی بالعلاوه الاولیه بالعنوان ثانویه، این و اون عنوان ثانویه عنوان مقامت علا حرمتی مثلا دلیل معتبر و امثال این هاست. این عنوان های ثانوی عناوین احکام نیستن، به معنای اینکه احکام تعلق بگیرند به واقع به ما هو معنونون به هاده العناوین، بلکه این عناوین طریق هستند برای اینکه حکم به واقع سرایت بکنن، برای اینکه حکم به واقع سرایت بکنن. و خب نتیجه این بحث اینه، حالا من عبارت های ایشون رو میخونم: منها ان الوجوه المذکوره لیست عناوین للاحکام به معنا تعلق الاحکام بها به عناوینها، بل انما لوحظت طریقا الى الواقع و مقتضا تلک الملاحظه ان یجعل الحکم الثانوی حکم الثانوی للعنوان الذي يكون موضوعا للحكم الاولی. مثلا لو قام الدلیل على حرمت شرب التوتون فمقتضى طریقیت ذلك الدلیل ان یسیر شرب التوتون به هذا العنوان محرما، شرب التوتون به هذا العنوان محرما، اذ لولوه ذافی عنوان و قیام خبر العد فی موضوع هذا الحکم القصد و سایر العناوین الموضوعات الاحکام لخرج الدلیل عن کونه طریقا معتبرا من جهت حکایتی عن الواقع. ببینید ایشون میفرماید که ما یه سری عناوینی داریم، خود اون عناوین موضوع احکام هستن، ولو حکم روی معنونش میره ولی از طریق این عنوان میره. مثلا میگیم القصب حرامون، یا اینکه قصب حرام هست، اون حالا من به جای القصب حرامون یه تعبیر دیگه بکنم بهتره، المقصوب لا یجود الصلات فیه. مثلا این مقصوب همین لباسی که من دارم، همین لباس عنوان مقصوب برای استفاده میکنه، مقصوب منطبقون علیهش معنونش همون لباسه، ولی به معنهو معنونون به عنوان القصد. این یه جور هست که حکم روی این عنوان خاص رو عنوان مقصوب رفته. یه موقع هست نه، حکم رو عنوان اون عنوانی که هست، حکم رو اون نرفته، حکم رو واقع رفته و این عنوان طریق هست برای اینکه حکم ما رو واقع ببره. ایشون میگه مقامت علا وجوبهی الاماره، یا مقامت علا وجوبهی علا حرمتی البینه، امثال اینها، اینا عناوینی که حکم رو این عناوین برن نیستن، اینا طریق هستن که ما رو به واقع میرسن و حکم رو واقع میره. حالا که حکم رو واقع رفت، چه فرقی هست بین حکمی که در مورد اصل عملی وجود داره و حکمی که در مورد اماره وجود داره؟ این مقدمه رو که میچینه به اینجا میرسه که این فرق اینا چیه. هر دو اینها حکم رون عنوان واقعی که انه رفته، اینجوری تعبیر میکنه. و اذا لوه و عنوان و قیام خبر العد فی موضوع الحکم چیز، و اذا فرز چیز. خب ایشون میگه که مثلا لوقامت دلیل علی حرمت شرب التوتون فمقتضى طریقیت ذلک الدلیل ان یسیر شرب التوتون به هذا العنوان محرما، اذ لوه ذا عنوان و قیام خبر العدل فی موضوع هذا الحکم القصد و سایر العناوین الموضوع للحکام لخرج الدلیل ان کونی طریقا معتبرا من جهت حکایتی عن الواقع. و اذا فرض ان مقتضى الدلیل کون شرب التوتون محرما بالحرمت الثانیه و ویگر فنقول ان مقتضى الاستثاب كونه مباحا بالاباحه الثانويه فاي مذيه له عليه، الا خب این اشکالی است که اینجا ایشون مطرح میکنه. من در مورد این اشکال دو نکته میخوام عرض بکنم. یه نکته اینه که خب ما در مورد بیانه و اماره و امثال اینها ممکنه بگیم اینها طریق هستند برای اینکه احکام اون واقع سرایت بکنن، ولی در مورد استصحاب و اصول عملیه و اینها اینا که طریق که نیستن. وقتی طریق نیستن حکم رو همین عنوان تعلق میگیره، عنوان الشیء الذی کان متیقنا سابقا مشکوکا لاحقا. شارع مقدس نگفته که مثلا لباس و که طاهرون، لباسی که سابقا پاک بوده یقینا و الان طهارتش مشکوک هست، اون دلیل استصحاب رو عنوان المتیقن سابقا المشکوک لاحقا حکم برده. طریقیت هم که نداره که حالا بگید که این طریق هست برای اینکه حکم به واقع سرایت بکنه. چرا شما در استصحاب و اصل عملی میخواهید حکم رو رو واقع ببرید؟ حکم رو این عنوان ثانوی هست، بنابراین حکم رو واقع نرسته که شما این رو میخواهید. این چیزی که یعنی تفاوته که انم این شکلیه. و نکته ای که میخوام یه نکته دومی که اصلا کلام مرحوم آخوند این نیست که حکم به این عناوین تعلق میگیره، حکم رو واقع رفته. ایشون کلام مرحوم آخوند رو که انه اینجور تفسیر میکنه که حکم متعلق رو این عناوین میگیره، ولی در حالی که مرحوم آخوند میگه متعلق واقعه، متعلق واقع به توصیف این عناوین. دقیقا همون طریقیت رو مرحوم آخوند ملاحظه میکنه. کلام مرحوم آخوند اینه که واقع حکم رو واقع رفته ولو به در امارات و امثال اینها، ولو به توصیف این عناوین حکم، ولی حکم رو واقع رفته، حکم رو واقع رفته. ولی در مورد عرض کنم اصول عملیه حکم رو واقع نرفته. یعنی دلیل اعتبار اصول عملیه منشأ نمیشود انسان حکم واقع رو به دست بیاره. حکم رفته رو عنوان المتیقن سابقا المشکوک لاحقا، و این عنوان در صورتی صادق است که مشکوکیت با وجود دلیل اعتبار اماره هم سر جایش باشد، و با وجود دلیل اعتبار اماره این مشکوکیت سر جای خودش نیست، چون دیگه مشکوک نیست، یقینی هست امثال اینها. اینجوری مرحوم آخوند میخواد بحث رو تقریب کنه. البته کلام مرحوم آخوند یک ابهامی داره. اون ابهامش اینه که ایشون در واقع اینجا این که میگه که ما یقین داریم به حکم، این عبارت کفایه رو هم من اینجا برای شما بخونم. تو کفایه عبارت خیلی مندمج از یه جهتی، ایشون همین مقدار داره که در موارد اماره ما نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است. همین مقدار. حالا این نقض یقین به یقین است یعنی چی؟ اون یقینی که اون شک رو برطرف میکنه در اماره، یقین به عنوان اولی، یعنی حالا اینو وقت گذشته من فردای مداری بیشتر توضیحش میدم، اینو ملاحظه بفرمایید بعدا ان اللهم صل على محمد وعلى محمد.